سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت سوم،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در بحث راحت طلبی به مفهومی به نام شوق رسیدیم. من میخوام یه مقدار درباره این مفهوم و تناسبش با مبارزه با راحت طلبی بیشتر صحبت کنم، مخصوصا که ایام شعبان مبارک هست و ایام اعیاد شعبانیه، یه کمی شوق مؤمنین رو بیشتر تحریک کنیم. بله، مخالفت کردن با راحت طلبی معمولا کار دشواریه و راحت طلبی به عنوان یکی از اولین گرایش های بالفعلی که همراه انسان زاده میشه به این سادگی قابل حذف کردن نیست. از در بیرونش کنی از پنجره میاد و هر صورتی باهاش مبارزه کنی و هر شیوهی برای زندگی انتخاب کنی، میاد خودش رو به عنوان یک میل مکار وفق میده با همون مدل زندگی شما و شروع میکنه به پایین آوردن ارزش‌های وجودی انسان. مهم نیست شما طلبه باشید، دانشجو باشید، کارگر باشید، کارمند باشید و چه سطحی از زندگی رو داشته باشید، فقیر باشید یا ثروتمند باشید، مجبور باشید زیاد کار بکنید یا نه، در هر موقعیت اجتماعی آدم باشه، راحت طلبی به عنوان یک میل، یک گرایش کلیدی میتونه بیاد زندگی انسان رو تحت تأثیر خودش قرار بده و اینقدر زیرکانه گاهی از اوقات خودش رو به انسان تحمیل میکنه و ارضاء میکنه گرایش راحت طلبی رو که گاهی از اوقات انسان اصلا باورش نمیاد که موجودی راحت طلبه. هر کسی باید نوع راحت طلبی خودش رو پیدا کنه. یادتون باشه همیشه راحت طلبی به روی مبل نشستن نیست، همیشه راحت طلبی به کم کار کردن نیست، همیشه راحت طلبی به بسیاری از مظاهر عمومی و عادی که معمولا میشناسیم نیست. راحت طلبی خیلی از اوقات جلوه های پیچیده ای داره. بعضی وقتا آدم مثلا درد سر به خودش نمیده که از حق دفاع کنه. اینجا میبینی راحت طلبیش توی یه سکوت بیجا جلوه میکنه. بعضی وقتا بله در اون مصادیق اولیه‌اش هست که مثلا با هم صحبت کردیم جلسات قبل. من واقعا فکر میکنم مهمترین فلسفه نماز شب خواندن، صبح بیدار شدن از خواب، مبارزه با راحت طلبیه، چون این دیگه عمومی ترین صورت راحت طلبی انسان هست که وقتی خوابه دوست داره کسی او رو اذیت نکنه، لااقل خوابش رو با راحتی پشت سر بگذاره، دورانش رو تا سیر بشه از خواب. و بعد شما میبینید که حداقل برای نماز صبح یا حد اکثر برای نماز شب این همه توصیه میشه شما خوابت رو قطع کن. قشنگ در قرآن کریم به قطع کردن خواب و خالی کردن بستر از وجود خودت، پهلوتو از بستر بکن، دقیقا به همین تعبیر خداوند متعال یاد میکنه از سحرخیزی، برای اینکه شما تو خیلی از جلوه های پیچیده راحت طلبی ممکنه واقعا نتونید از پس راحت طلبی نفس خودتون بر بیاید، ولی اونجا که بزنی راحت طلبی رو تضعیف کنی آثار خودش رو جاهای دیگه نشون میده. بعضی وقتا راحت طلبی در انتخاب یک طرز تفکر سیاسی خودشون نشون میده، بعضی وقتا راحت طلبی در انتخاب یک فلسفه اجتماعی خودشون نشون میده. بله، اینا همه مظاهر اون گرایش های پنهان و پیچیده آدم ها هستن. حتی به سخت کوش بودن انسان ها هم نیست، بعضی ها سخت کوشن ولی جمع میکنن یه جا جبران کنن، یه جا تخلیه کنن، خیلی مهمه. بعضی ها تقوا پیشه میکنن تا این انرژی پتانسیل، یعنی متراکم تقوا پیشگی رو یه جایی رها کنن و یه جایی هم بالاخره رها میکنن. یک بی تقوایی های تو اون نقطه رهایی از تقوا ازشون سر میزنه که حد و حساب نداره. بلعم باورا یا نمیدونم برسیسای عابد یا امثال دیگری که در تاریخ نامشون برده میشه، اینا کم نیستن. اینا تقوا رو واقعا نوش جان نمی کنن، نمی پذیرن، فعلا اجالتا تحمل میکنن تا بعد جبران کنن. نفس مکار خودشون رو نشناختن. راحت طلبی که تازه مرتبه اول، بعدش به لذت طلبی هم منجر میشه، به صورت پیچیده ای در درون روح اینها هست. اینکه بله باید انسان سخت کوش باشه، اینکه حداقل نیست که باید انجام بدیم، اینکه انسان باید سحرخیز باشه، بله اینا چیزایی است که باید انسان انجام بده، ولی باز نباید در امان بود از مکر نفس، باز نباید در امان بود از پیچیدگی های روح انسان. همه اینایی که نابود شدن، منحرف شدن، عاقبت به خیر نشدن، هر چی کار کردن آدم بشن نشدن، بلکه آدم کش شدن، اینها مشکلاتشون از همین دست بوده. نتونستن با خودشون کنار بیان، نتونستن علیه خودشون قیام بکنن، خیلی در مقابل نفسشون ذلیل بودن، در مقابل نفسشون هوشمندانه عمل نکردن. راحت طلبی یه میلیست که مکاره، جزئی از عمل کرده نفس مکار انسان هست. بعضی ها میبینید ظاهرشون، رفتارشون، منششون، انتخاب میکنن دیگه، طرز تفکرشون. برای چی؟ تو واقعا استدلال کردی آوردی برای خودت؟ تو واقعا متقاعد شدی؟ میگه نه بابا ول کن تو رو خدا، اینجوری راحت ترم. حالا چرا راحت تری؟ میگه تحمل زخم زبان ندارم، من واقعا نمیتونم به جزئیات بپردازم، نمیخوایم هر کسی که رفتارش غلط بود او رو متهم کنیم به راحت طلبی، ولی اون کسانی که خوبن هم متهم هم. چه برسه به اونایی که بد رفتار میکنن. ما اگه ادعامون میشه آدم های خوبی هستیم، ما ها متهمیم که مبادا راحت طلبی های پنهان و پیچیده خودمون رو در همین خوبی ها داریم ارضا میکنیم. حالا چه برسه به آدمی که رفتار بد داره، نمازشو اول وقت نمیخونه. خب این راحت طلبیه دیگه. از امام رضا علیه السلام پرسیدن که چرا کسی که نماز رو ترک میکنه به او کافر میگویید، اما کسی که زنا میکنه باید اعدام بشه به او کافر نمیگید؟ فرمود به دلیل اینکه او تحت فشار شهوت یه غلطی کرده، ولی این کسی که نماز رو ترک کرده چقدر کیف میکرده از ترک نماز؟ مگه ترک نماز چقدر کیف داره که بگیم بیچاره شد؟ یعنی لذت طلبی انسان رو به کفر نمیرسونه، که راحت طلبی میرسونه. آخرش هم میگه چرا نخوندی؟ میگه خب حوصله‌ام نیومد، حالشو نداشتم، خواستم راحت بشینم برای خودم. چه پاسخی میده؟ کاش راحت طلبی یه لذتی داشت، یعنی نه ترک نماز، مثلا در مصداق ترک نماز یه لذتی داشت، کیفی میکردی. راحت طلبی با اینکه مرتبه پایین تری از لذت طلبی، و به ظاهر آدم رو اونقدری که لذت طلبی شهوت پرستی فاسد میکنه، راحت طلبی اونقدر آدم رو فاسد نمیکنه، ولی قدرت این رو داره که به سادگی آدم رو کافر بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه انگار خدا مهربانتر برخورد میکنه با کسی که در اثر شهوت پرستی آلوده میشه نسبت به کسی که با راحت طلبی ترک نماز میکنه. بیان امام رضا علیه السلام، راحت طلبی میتونه آدم رو به کجا برسونه؟ سخن حضرت زهرا سلام الله علیها با مردم مدینه، تحلیلی که از اوضاع زمانه خودشون داشتن همین بود. چی شد؟ شما بعد از سختی به راحتی رسیدید، راحتی زده زیر دلتون، دیگه حاضر نیستید برای خدا قیام کنید؟ سخن امیرالمومنین علی علیه السلام با مردم کوفه همین بود. چی شده؟ راحت طلبی زده زیر دلتون و بالاخره نمیتونید قیام بکنید برای خدا؟ سخن امام حسن مجتبی علیه السلام با مردم کوفه همین بود. اونایی که جمع شدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت برسونن، اکثرا بغض به ابا عبدالله الحسین نداشتن. راحت طلبی اونا رو وادار کرد که بیان شر یه قائله ای رو به صورت غلط بکنن، به قول خودشون کارشون به این کشید که به قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام منجر شد. بسیاریشون از سر شهوت پرستی نیومدن، از سر راحت طلبی اومدن. راحت طلبی میتونه کار انسان رو به بد جاهایی بکشونه. خیلی ها آدم های بدی نیستن، ولی سرپل های خوبی هستن برای دشمنان اسلام، سرپل هستن. اینا آدم های بعضن عافیت طلب هستن، عافیت طلب ها، آسوده خواه ها، راحت طلب ها، ارزه جهاد ندارن. میگن تا بشه بدون درگیری، بدون دردسر. خب بشه که خوبه که، ولی خب نمیشه. اینها آدمایی میشن که پل میشن برای عبور دشمنان بشریت که بدترین سختی ها رو به جامعه تحمیل میکنن و بعد هیچ دیگه انواع و اقسام توجیهات رو و تئوری ها رو برای دفاع از راحت طلبی خودشون به کار میگیرن. آقا بالاخره از اتهام افراطی بودن بر انقلابیون و جهادگران در راه خدا استفاده میکنن، تا خیلی از اراجیف دیگری که مثلا از عقلانیت ممکنه دم بزنن، از تعابیر دیگری که من نمیخوام بحث رو واقعا سیاسی بکنم، ژورنالیستی بشه، تعابیرشون رو به کار نمیبرم که آدرس مشخص نداده باشن. اینها همه انواع تئوری های مکر نفس برای راحت طلبیه. خدا روی راحت طلبهایی که مقابل انقلابیگری اصیل تئوریزه میکنن راحت طلبی خودشون رو و پشت اصطلاحات جذاب و جالب پنهان میکنن سیاه بکنه، که آخر الزمان دوران سیاه شدن روی چنین افرادی است. با راحت طلبی خدا اجازه نمیده کسی به جایی برسه، ملتی به جایی برسه، شخصی شخصیتی به جایی برسه. بوی راحت طلبی از کلام و مرام کسی به مشام برسه، خدا او رو به روزگار سیاه خواهد نشاند. اصلا و ابدا خدا موافق نیست. من آیات قرآن ضد راحت طلبی رو جلسات قبل برای شما خوندم. میخواید نه گرسنگی بکشید در راه خدا، نه تشنگی بکشید، نه دشمن بهتون غضب بکنه، نه لطمه‌ای بخورید از دشمن، بعد میخواید به بهشتم برید. این کلام خداست تو قرآن دیگه. آدم همش که نمیتونه بگه اگه بشه بدون اینا بریم بهتره، اگه بشه بدون اینا بگیم. ده مرتبه دیگه اینو بگی کولی میدی به دشمن، فرصت ایجاد میکنی برای نفوذ دشمن. مردم ما باید مثل یه لکه ننگ به ویژگی راحت طلبی در میان سیاست مداران نگاه بکنن. دوستان بندم طبیعتاً بنده رو معاف میکنن دیگه که چرا من گاهی از اوقات سیاسی حرف میزنم. ببینید گناه سیاسیون 1 میلیارد برابر گناه های مردم عادی، ولو بدترین گناه ها رو بکنن عذاب داره، همانطور که ثواب سیاسی 1 میلیارد برابر ثواب مردم عادی. نورانیت ایجاد میکنه، اصلا این دو تا با هم قابل مقایسه نیستن. بعدی که شما به حقیقت امر به معروف و نهی از منکر نگاه میکنی، میبینی اصلش تو عرصه سیاسیه، نه برای بی اجاب خیابون. اصلش به حقیقت موعظه نگاه میکنی، اصلش برای اوناست. به حقیقت هر یک از این معارف دینی و دستورات دینی نگاه میکنی، اصلش مال اون فضاست. حالا فرعش هم مثلا برای ما مردم عادی باشه، واقعا فرعشه، فرع دینه که ما دین رو مصرف فردی براش قائل باشیم. اصل دین این است که مصرف سیاسی براش قائل باشیم. حضرت امام به خدا قسم میخورد، میفرمود اسلام همش سیاست است، یا میفرمود که همون فرمود همش سیاستش، هم فرمود سیاستش بیشتر از معنویاتش است. خود ایشون با این که کسی بود که از نظر فردی تیه تاریخ کرده بود، از نظر فردی کم نداشت، از 18 سالگی 19 سالگی اولین سخنرانیشو کرد، دید جذاب شد، تا 4 سال سخنرانی نکرد، دید خوشش داره میاد از تشویق مردم، گذاشت کنار. آدمیه که هیچ وقت مواظبت از نفس خودشو کنار نذاشت. در کوران انقلاب اون سخنرانیش هم یه سخنرانی انقلابی بود، یه سخنرانی از سر میل شخصی نبود، ولی دید خیلی ها تحسینش کردن، فرمود که احساس کردم نفسم داره حال میاد، 4 سال دیگه سخنرانی نکرد، خودشو مجازات کرد. ایشون کسی نیست که اهل مسائل فردی نباشه و چون انس نداره به مسائل فردی و به مسائل اجتماعی نگاه میکنه، اسلام رو هم اونجوری میبینه. نه، طعم استفاده از دین در زندگی فردی رو عمیقا چشیده. آیا کسی مانند او به این جنبه های فردی دین توجه کرده یا نه؟ میتونید کسی رو به این سادگی پیدا کنید؟ بعد ایشون میفرماید که اسلام همش سیاست است، اصلش اونجاست. مکر نفس اینه که راحت طلبی رو چیکار میکنه؟ تئوریزه میکنه در زندگی فردی. خب سیاست مداران در اندازه های بزرگ اجتماعی، آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرماید خدا کنه، خدا نکنه انسان گناه بکنه، اگر کرد خدا نکنه انسان گناه اجتماعی بکنه، گناهی که اثرش به جامعه بیاد. بعد ایشون اونجا میفرمان که بعید خدا چنین گناهانی رو ببخشه. اگر نفرموده باشن که خدا نمیبخشه، فرمودن که حالا من حداقل کلامشون که یادم هست عرض میکنم، اگر نفرموده باشن خدا نمیبخشه، بله بعید خدا ببخشه. بل گناه فردی رو خدا میبخشه خیلی راحت تر. راحت طلبی اگر تئوریزه بشه، اگر توسط نفس انسان توجیه بشه، اگر توسط عقل دنیا نگر انسان تئوریزه بشه، انسان بیچاره است، دین خودش رو در خدمت راحت طلبی قرار خواهد داد، دنیای خودش رو در خدمت راحت طلبی انسان قرار خواهد داد. ببینید دنیا رو هم میشه در خدمت مبارزه با راحت طلبی قرار داد. شما زندگی دنیایی خودتون، پول خودتون، درآمد خودتون، نمیدونم امکانات خودتون رو در جهت مبارزه با راحت طلبی ازش استفاده کنید. ببینید چه برنامه متفاوتی میشه. اون وقت هست که ثروت چیز بدی نیست، عامل غفلت نشده، عامل برکت شده. شما مثلا امکاناتی داشته باشید، این امکانات رو به جای اینکه راحت طلبانه برای خودتون بردارید استفاده بکنید، به مشارکت بگذارید، در خدمت دین قرار بدید، در خدمت دیگران قرار بدید. راحتی رو از خودت سلب کردی، هیئت بگیری خونت، اگه خونه ای داشته باشی که بتونی هیئت را بندازی، بعد اینا برن باید جارو کنی خونه رو، بعد اینا فرش رو کثیف میکنن، طبیعتاً این رفت و آمدها میاد بالاخره زحمت ایجاد میکنه، میگه ببین نداره، زحمتش رو قبول میکنم. راحتی خودتو سلب کردی، امکانات تو، دنیای خود در خدمت مبارزه با راحت طلبی قرار دادی، چه اشکالی داره؟ بعضیا دنیای خودشونو که در خدمت راحت طلبی قرار میدن، هیچی، دین خودشون هم در خدمت راحت طلبی قرار میدن، هی میگردن تو دین ببینن چجوری توجیه میشه کرد این مسئله راحت طلبی رو ما یک کمی راحت تر باشیم. مکر نفس رو باید بهش توجه کرد در موضوع راحت طلبی. مصادیق دوستان خیلی انتظار دارن گفته بشه، ما هم یکی دوستا مصداق و جلسات قبل گفتیم، تو فرهنگ عمومی هم جهاد اصلا برای همینه دیگه، جهاد این همه ارزش داره به خاطر همینه که راحتی رو از انسان سلب میکنه. بالاخره آدم دوست داره راحت تر زندگی کنه، با ثبات باشه زندگیش. در معرض که قرار بگیری، اون وقت معلوم میشه که چند مرد حلاجی. حالا من میخوام با راحت طلبی مبارزه کنم، خیلی سخته. با مکر نفس در باره راحت طلبی میخوام مبارزه بکنم، خیلی سخته. اولا من چون یک کمی بحثای سیاسی پیش اومد، این مطلب رو عرض بکنم. همه کسانی که آرزومندن فضای سیاسی جامعه ما پالایش بشه، از انواع تئوری‌های پست و پلشت توجیه کننده راحت طلبی آری بشه و پاک بشه و در خدمت فرهنگ جهادی قرار بگیره، اینا اول همون کاری که حضرت امام با خودش انجام داد انجام بدن، قدرت روحی خودشون رو با مبارزه درونی که با راحت طلبی میکنن افزایش بدن. مهم نیست تعداد این آدم های خوب، حزب اللهی، معنوی و انقلابی چه تعدادی باشه، اثر وجودیشون میلیون ها برابر از دشمنان دین خواهد بود، به هر تعداد و با هر امکاناتی که هستن اثر وجودیشون خیلی قوی تر خواهد بود از راحت طلب ها. اولین کاری که واقعا مؤمنین انقلابی باید انجام بدن اینه که تکلیفشون رو با خودشون روشن کنن، خودشون از سر راحت طلبی زندگی نکنن، از سر راحت طلبی بندگی نکنن، از سر راحت طلبی سخت کوشی رو کنار نذارن، از سر راحت طلبی نقنوق نکنن، از سر راحت طلبی ناشکری نکنن، از سر راحت طلبی برای خودشون انتظار ایجاد نکنن، توقع ایجاد نکنن که آقا باید قدردانی بشن. نه آقا کار کن، خدمت کن، له شدی به جهنم که له شدی، بگو بی خیال، من چه ارزشی دارم مگه؟ برای خودت حساب باز بکنی، نوشابه باز بکنی، هیچی، خودتو نابود کردی. آقا مگه من بد خدمت میکردم، چرا من رو تحویل نگرفتن؟ اینا همه جلوه های مختلف راحت طلبیه. چیه؟ حالا مثلا تو کار کردی برای اسلام، برای انقلاب، برای جامعه، همه بیان فرش قرمز بندازن، تحویل بگیرن 16 رو، این بچه لوس نونو رو که حالا مثلا یه خدمتی کرده، یه غلطی کرده، با یه استعدادی که خدا بهش داده کلی خورده برده، یه ذره‌شو مصرف کرده، حالا این چقدر توقع داره؟ ول کنیم مسخره بازی ها رو، کیف کن. اگر کار کردی قدردانی نشدی، غریب موندی، لذت ببر. مسئله روحی تو با خودت درست بکن. چقدر بد میشه حزب اللهی‌گری توأم با توقع، حزب اللهی‌گری توأم با خودبینی، چقدر بد میشه، واقعا چقدر زشت میشه چهره این نوع حزب اللهی‌گری، این نوع حق طلبی که تبدیل میشه به حق خود طلبی. اصلا خدا حق طلبا رو له میکنه، بناش بر اینه، مظلوم اونا رو قرار میده، بعد میخواد ببینه جیک در میاد یا نمیاد. ما باید تکلیف خودمون رو با خودمون روشن کنیم. ما این حرفا رو برای خودمون میزنیم، ما به دیگران چیکار داریم؟ بعد انشاءالله با قدرتی که به دست میاریم در اثر مبارزه با راحت طلبی، اراده میکنیم عالم به نفع حق و حقیقت تغییر خواهد کرد. امام انقدر با راحت طلبی های خودش مبارزه میکرد، اراده میکرد ملت به خیابان ها میریخت. این تعبیر آقای بهجت هستن مدعزت امام رضوان الله تعالی علیه. اراده خوبان مؤثره، خوبان اراده میکنند. آقای بله دولابی درکی از حضرت امام داشت، درک عجیبی بود. فرمود که امام پرنده‌ای بود که آمد تو آسمان حیات دنیا، بالش به زمین خورد، این انقلاب رو ایجاد کرد و این نظام برقرار کرد. به تعبیر امروز مسیر تاریخ رو تغییر داد، مسیر تاریخ حیات بشر رو تغییر داد بدون مبالغه. آقای دولابی می‌فرماید که بالش به زمین خورد، این اتفاق افتاد، اگر این پرنده روی زمین نشسته بود چه میکرد؟ ایشون تعبیر میکنن. همچین آدم سیاسی نیست ولی آدم باطنداریه. امام آمد و رفت، بالش به زمین خورد. اون آقای دامغانی مصاحبه های یکی دو تا ازش داشتن، به زور و اصرار وادارش کرد به حرف زدن، سالها قبل این مصاحبه ها. اخیرا دیدم که از سایت ها یادآوری کرد حرف های عمیق و حکیمانه اون پیرمرد عارف رو، از دنیا رفت خدا رحمتش بکنه، همه ایشون رو به عنوان رفیق عارف امام میشناختن، که در دوران بیماری حضرت امام آمد، دست رو پیشانی از امام گذاشت و امام حالشون بهتر شد. گفتن خیلی از اصرار کردن چه ذکری شما گفتید، که فرمودن همین ذکرهای معمولی، مهم دل انسانه که چجوری بگه. و گاهی ساکت می نشستن پیش حضرت امام، بعد ازشون سوال می کردن، می گفتن ما این حرفا رو زدیم، آقا شما که چیزی نگفتید، که با سکوت با امام با هم حرف می زدن. خب درباره مراتب معنوی حضرت امام ایشون صحبت میکرد، یکی از حرفاشون این بود که امام با اراده خودش کار پیش میبرد. خوبان عالم اینجوری هم. این نکته رو قبلا هم گفته بودم که یکی از نمایندگان محترم مجلس میفرمان که من خدمت آقای بهجت بودم، بعد از 22 بهمنی تعریف کردم که مردم خیلی تو تظاهرات شرکت کرده بودن، ایشون آقای بهجت فرمودن اینا همش نفس روح الله، اصلا به مردم نمیدیدن، ایشون اراده کردن مردم به خیابان ها ریختن. من والله به خدا از برخی از تنگ نظری ها میترسم درباره مقام معظم رهبری، چنین مطالب و توصیفاتی رو بگم، هم از بنده پذیرفته نیست، هم واقعا تنگ نظری ها اجازه نمیدادن برخی از حداقل حقایق رو بیان کنه. بگذاریم، بذارید یه نکته ای رو، مثلا یه مثال کوچیکی رو عرض بکنم. یکی از دوستان ما به یه گروه مستندسازی رفته بودن کردستان برای دیدار آقا از کردستان. شب قبلش به من زنگ زد، گفتن آقا خبری نیست تو سنندج، گفتم چرا؟ خبر میشه، صبر کن. شما چند دقیقه قبل از حضور آقا تو شهر ببین شهر چی میشه، نور ولایت اثر خودشو میگذره. مگه به این سادگی هست؟ آقایشون یک ساعت قبل از دیدار و برنامه که اعلام شده دوباره به من زنگ زد، گفت آقا من به شما میگم خبری نیست. یه جستو گریخته. گفتم شما صبر کن، گوشی هم دستت باشه، به من بگو، خیلی راحت باشه. دل اثر دلسوزی میگفت. بعدم میگفتش که آقا چه شد مثلا دیگه. چند روزی که اونجا مونده بود، خود ایشون که حالا مرید آقا بود و نمیدونم حزب اللهی بود و اینها، در مقابل اون هیجان معنوی که ایجاد شده بود که شما هیچ علت مادی نمیتونید براش پیدا بکنید. بله، هیجان های مادی خیلی جا ایجاد میشه. ما اون مسئله شخصی خودمون رو باید حل بکنیم، خودمون راحت طلبی رو بگذاریم کنار، چیزی از این سنخ بشیم، چیزی از این راه بشیم در جهت مبارزه با راحت طلبی به عنوان یکی از محوری ترین گرایش های هوای نفسی عمل بکنیم. سرمون مشغول کار خودمون باشه، عین یک راننده. شما همتون رانندگی بلدید دیگه. راننده چیکار میکنه؟ دست از ترمز و کلاژ و گاز و دنده و فرمون و آینه بر نمیداره، باز زمنش همه کارم انجام میده. میگن آقا موبایل صحبت نکنید تو رانندگی. چرا؟ حواست از رانندگی پرت میشه. موضوع هرچی هم مهمه باشه، پس حداقل بذار کنار. رانندگی رو این دست و پا رو اینجا اسیره، باید کار بکنی، بعد با مسافرها صحبت کنی، درباره آینده فکر کنی، نوار گوش بدی، یه هر کاری که میشه کنارش کرد اینا رو انجام بده. این مبارزه با راحت طلبی برای هر انسانی که حیات اجتماعی داره، حیات سیاسی داره، حیات انقلابی داره، حیات فنی و علمی و تخصصی داره، مثل این رانندگی تنده و کلاژ و ترمز و گاز و اینا، باید همجوری انجام بده. اینا رو ول نکن، اینا رو یادت نره، ماشین وای میسته میره تو دره، اینو تو داشته باش، جریان دائمی خودسازی اینو داشته باش، یادم بگیر، مهارت هم داشته باش. مهارت پیدا کنی وقت تو نمیگیره، ولی عادت که بکنی راحت، عادت بکنی به راحت مبارزه با راحت طلبی، همجوری برات راحت میشه. مکرهای نفس رو یکی یکی میشناسی؟ برو ما بلدی دیگه، راحت برو جلو. اونم وله میکنه، اونم تا دم مرگ هی ترفندهای مختلفی میزنه. وقتی از ترفندهای بد شروع میکنه به دست بر میداره، شروع میکنه ترفندهای خوب زدن، میگه الان این دعا رو بخون، الان این دعا رو بخون. بهش میگه نامرد چیه تو داری برای وادار میکنی به دعا؟ ای نامرد، از نگاه کنم، نگاه کنم یه کار مهمتر اونجا از دعا بخونم، اون کار مهمتر رو نکنم. آره همینجوری نفس میبینه تو رو که نمیتونه به عرق و شراب وادار بکنه، که تو رو که نمیتونه بخوابونه، که تو رو نمیتونه دیگه، دستش در رفتی دیگه. میگه خب با دستورات خوب راحت طلبیشو تامین کنم. 4000 نفر رو، 4000 نفر رو این نفس مکار از سر عدالت طلبی و انقلابیگری به دست امیرالمومنین و یارانش به قتل رسون تحت عنوان خوارج. عجب این نفس مکاریه. 4000 نفر خیلی کم، تعداد بالاییه. تصور کنی شهر 10 میلیونی 4000 نفرشون در اثر یک خروج آشوبگرانه منحرفانه بخوان اعدام بشن، چه اتفاقی میفته؟ اون اتفاق موجب شد، می اومدن سریع هم جلو امیرالمومنین وای میستادن، توجیه میکرد نفسشون کارشون رو. برای این که حالا هی اینا رو دارم میگم، همش شد مقدمه، ابی نداره، زل مقدمه رو کوتاه عرض میکنم، عرضم رو تمام میکنم. برای این که ما واقعا بتونیم اولا علیه راحت طلبی خودمون قیام کنیم. ثانیاً علیه مکر نفس هوشیاری خودمون رو حفظ کنیم. باید چیکار کنیم؟ قسمت شیرین ماجرا اینه، یه عاملی هست که به سهولت ما رو وادار میکنه به مبارزه با هوای نفس در مصداق راحت طلبی که مهمترین مصداق اولیه است که سر راه ما قرار میگیره. همین عامل هم موجب میشه انسان بتونه مقابل مکر نفسم ایستادگی بکنه. این عامل رو میگیم، به دست آوردنش یه مقدار سخته، ولی توصیفش کنیم تا تمنای به دست آوردن این عامل رو پیدا کنیم، همین خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. مخصوصا دیگه الان دیگه در فضای ماه نازنین شعبان و بعد ماه مبارک رمضان و فضای تمنای از پروردگار عالم، خب ما توصیف میکنیم که این تمنا در دلمون ایجاد بشه. واقعا چی میتونه ما رو تکون بده و ببره جلو؟ من دیگه جلسه بعد قول میدم انشاءالله مقدمات نگم، همین عامل رو بیشتر بهش بپردازیم و توضیح بدیم، روایاتشو براتون بخونم. شوق، شوق به ملاقات پروردگار، شوق رسیدن به بهشت و رضوان الهی، شوق رسیدن به رضوان، به رضایت پروردگار، شوق به رسیدن به لبخند امام زمان ارواح الله الفدا، شوق به برقراری و اقامه حق در عالم، شوق، شوق به همه خوبی ها، شوق به خدا، شوق به اولیاء خدا و خوبان عالم، و شوق به تحقق همه خوبی ها در عالم. این شوق عجیبه، یه وقت نفستون رو از این شوق خالی نکنید. خواهش میکنم هر موقع، هر چقدر سنتون بالاتر میره، نگذارید این شوق در اون حالت نوجوانی و کودکی خودش در خود در شما از بین بره. به خدا قسم آدم تعجب میکنه وقتی که شوق اولیاء خدا رو با اون عظمت، با اون جدیت، با اون عقلانیت، با اون متانت میبینه به ملاقات خدا، مثل یه نوجوان عشق میریزن، دست و پا میزنن. اصلا پای شوق که به میون میاد، این شخصیت متین تبدیل میشه به یک پرنده عاشق، به یک جوجه‌ای که مشتاق مادرشه. تعبیر رو عوض میشه، لحنها تغییر پیدا میکنه، رفتارها و احساسات تغییر پیدا میکنه. نذارید این شوق بمیره. این علامت بزرگ شدن نیست که آدم پا به سن گذاشت و عاقل مرد شد و عاقل زن شد، دیگه حالت شوق خودشو بذاره کنار رو دیگه خیلی بدون شوق با سرما از اون قله های معنوی عالی سخن بگه. نه، این حالت مردگیه. علامت اینه که انسان تحت تأثیر بدی ها سرد شده وجودش. شوق میاد تا همه چی به هم میریزه، نثر میشه شعر، نگاه فیلسوفانه و عاقلانه تبدیل میشه به یک نگاه ذوقی عمیق البته و صحیح. البته شوق چی کار میکنه؟ شوق در ادعیه ببینید چی کار داره میکنه. در مناجات شعبانیه حتما بخونید. جالبه، تو روایات نگاه میکنید مهمترین عاملی که راحت طلبی رو از بین میبره شوقه. تو با شیرینی، با راحتی راحت طلبی رو میذاری کنار، قدرت مقابله با راحت طلبی اولا پیدا میکنی، ثانیا مکر نفس رو ازش عبور میکنی. برو بابا، تو دیگه کی هستی منو بخوای فریب بدی به یه بهونه دیگه؟ دیدی کسی رو میخوای بیدار کنی از خواب چیکار میکنه؟ بخواد راحت طلبانه ادامه بده به خواب، میگه بیدار شو، میگه صبر کن الان من یه دقیقه دیگه بیدار میشم. میگه خب حالا یه دقیقه دیگه شد، بیدار شو. میگه نه آخه میدونی، دنبال یه دلیلی میگرده، یه دلیل دیگه درست بکنه، یه غلط دیگه اونوری بزنه.
دو دقیقه دیگه خودم بیدار میشم. ببین دو دقیقه هم گذشت، بلند شو میگه ببین صبر کن، من اصلا کی گفته بودم الان من رو بیدارم کنی؟ هم میزنه زیر همه چیه دفعه. ولی شوق که باشه تو همین بیدار شدن از خواب، آقا اصلا آدم میپره هوشیار سر آب. میپره میره دم در، در زدن بابا در نزدن، شما همجوری تو خواب نه، چرا من شنیدم یه زنگی زدن، وقتای دیگه تو رو نمیشد بیدار کرد با یه دونه توپ، صدای توپ توپخانه، با توپ هم در میکردیم تو بیدار نمیشدی. حالا تو با تو عالم خواب با خیال این که در زدن بیدار شدی، پریده افته دم در، چقدر هوشیار، اصلا انگار 10 ساعت بیداره. شوق دیگه، شوق دیدار یار آدمو چی در به در میکنه، صحرا نورد میکنه آدمو، خار مغیلان غم مخور. و بله شوق خیلی عجیبه. میومدن پیش ائمه هدی علیهم السلام میگفتن ما رو شوق درمون ایجاد کن. بعد ائمه هدی علیهم السلام روایاتی رو در توصیف بهشت بیان میکردن که حالا انشالله هفته بعد براتون بخونم. شوق خیلی مهمه، بگردید دنبال شوق، شوق در خودتون ایجاد کنید. در ضرورت شوق هفته گذشته اون روایت رو بهش اشاره کردم که امام رضا علیه السلام میفرماد من ذکر الله ولم یشتق الى لقائه لقد استهزع بنفسه، کسی به ذکر خدا بپردازه و مشتاق ملاقات خدا نشه خودش رو مسخره کرده. خیلی تعبیر سنگینیه، به صورت‌های دیگری هم وجود داره که بگذارید چند کلمه ای از کلمات امام صادق علیه السلام خونده باشم. این جلسه درباره شوق، عامل اصلی مخالفت با راحت طلبی و فرار از مکر نفس، همه اینایی که دوچار فریب نفس میشن و تئوریزه میکنن راحت طلبی رو، در این ویژگی مشترکن، اهل شوق نیستن. گر در خانه کس است یک حرف بس است، همه اینا. از اول انقلاب تا الان لیست ریزش ها رو در کنار هم دیگه بگذار، این وجه مشترکشون بوده که اهل شوق نبودن. یک کمی حرف من شبیه اونه که بگم اهل ذوق نبودن، ولی اونو نمیگم، همون اهل شوق نبودن بهتره، چون بعضی اهل ذوق هستن اهل شوق نیستن. ولی حالا بگذاریم این دیگه چجوری میشه فهمید کی اهل شوق یا نه دیگه، حالا بگذاریم. امام صادق علیه السلام میفرماد المشتاق لا یشتهی طعاما، مشتاق اشتهای به غذا نداره، و یا ولا یلتز به شراب، و لذت از هیچ نوشیدنی نمیبره، ولا یستطیب و رقادن، هیچ خوابی او رو به آرامش نمیرسونه، ولا یعنس و حمیمن، هیچ دوست شفیقی رو باهاش انس نمیگیره. نه اینکه حالا دوست در راه خدا و اینا، بذارید خودش محفوظ. ولا یعوی دارن، در هیچ خانه ای آرام و قرار نداره، ولا یسکن و عمرانن، ولا یلبس و لینن، ولا یقر و قرارن. چی بگی آدم؟ آدم مشتاق اینجوریه. حالا آخر این فراز بلند رو برای شما بخونم، یکمی در واقع اینجور روایت ها به جای این که دند معکوس بزنه آدم با یه سرعتی یه دفعه حرکت بکنه، انگار مثلا دنده از جا در اومد بیرون، میگه آقا ما دیگه اصلا هیچی، ما رفتیم خداحافظ شما. یه آدم بخواد دنده معکوس بزنه، یعنی دنده دست میاد بیرون، دستت میاد، هیچی نمیدونی با این ماشین چی کار کنی. من تعبیرم از این گونه روایت ها اینه، به جای این که دنده معکوس بزنه حرکت بده، اصلا آدم از گردونه مسابقه میندازه بیرون. در آخر این کلام شریف که حالا برمیگردیم انشاءالله هفته بعد انشاءالله این کلام رو در مصباح الشریعه میخونیم، میفرماید مثل المشتاق مثل القریق. مثل مشتاق مثل غریقه، مثل کسی است که داره غرق میشه. لیس له همتون الا خلاصه و قد نسی کل شیء دونه. مثل مشتاق مثل کسی است که داره غرق میشه و هیچ همتی جز خلاص خودش نداره از این به اصطلاح غرق شدن. و قد نسی کل شیء دونه، همه چی رو غیر از این که نجات پیدا بکنه فراموش کرده، فراموش میکنه. خب این باید اتفاق بیفته انشالله براتون اتفاق نیفته. مثلا غریق، حتی یه غریقی رو هم ببینید نجات پیدا کنه ها، اونم خوبه. اگه خودتون هم تجربه کنید که خیلی جالبه. من خودم تجربه کردم واقعا آدم غریق یه لحظه اصلا همه آدم همه پیونداش قطع میشه، رفتم دیگه تموم شد. و بعد چون هم همتش متمرکز میشه، کاش سر نماز هم میشه اینجوری باشیم. همین طور خدا. مثل مشتاق مثل غریقه، هیچ همتی نداره جز نجات. مشتاق یعنی بعدم هر تلاشی میکنه. میگن اصلا خواستید یه غریقی رو نجات بدید نزدیکش نرید، چون قدرتش خیلی بالاست. وقتی اصلا گردنتون رو گرفت خفتون کرد، میتونه، خیلی قدرتش بالاست. تمرکز قدرت میاره و بعد اون شوق تلاشش هم زیاده، ده برابر انرژی معمولیش تلاش میکنه و دست و پا میزنه که نجات پیدا کنه. اصلا نمیدیده این قدرت رو تو خودش. سختی یعنی چی؟ بنده شوق رو مقابل راحت طلبی قرار میدم، نه کلمه سخت کوشی رو. واقعا اون راحت طلبی که مذمومه با این شوق از بین میره. نمیدونم دیگه، اصلا هیچی نباید گفت دیگه. من بخوام هرچی توضیح بدم کلام به درازا میکشه، فقط ببرمتون شب عاشورا. شب عاشورا جایزه‌ای که امام حسین به یارانش داد چی بود؟ بیچارهشون کرد. فرمود شما آمدید موندید دیگه، آره هستی. خب برای اینکه سختی‌های فردا رو تون اثر نگذاره، پرده رو زد کنار، بهشت رو به اینا نشون داد. آقا شوق اینها مضاعف شد. چی شدن اینا؟ یه گلوله آتش. فرمود حالا اینا که اومدن ایستادن لیاقت شهادت هم دارن، دیگه قشنگ بیستن. فردا هر کدومشون حماسه های بزرگ آفریدن، دیده بودن جای خودشون رو دیگه. اصلا شما وقتی رجز شهدای کربلا رو نگاه میکنید میبینید کلماتشون در اوج اطمینانه، در اوج شوق به ملاقات خداست، در اوج قدرت. خیلی عجیبه. آدم های معمولی که قبلا سطحشون هم پایین بوده، زهیر مثلا، من بعضی وقتا بعضی از اینا رو میخونم جملاتشون رو، میگم بابا اینا دو روز اومدن تو راه، اینا رو کی بلد شدن، کی یاد گرفتن. خیلی عالی صحبت میکردن، وقت صحبت هایی که نه حرفش رو بزنن، نه در اوج عافیت طلبی، در اوج زمانی که باید استرس داشته باشن، تحت تأثیر اون مردم قرار بگیرن، مردم اومده بودن مقابلشون و اینا محکم مقابل مردم ایستادن. امام حسین علیه السلام نمیدونم از بهشت و رضوان الهی چی به اینا نشون داده بود که اینا دیگه لحظه شماری می کردن. حتما لبخند رضاعت پیغمبر اکرم رو دیده بودن، حتما لبخند و آغوش مهربان امیرالمومنین علی علیه السلام رو دیده بودن، حتما تو بهشت بخش ارزشمندترش همیناست دیگه. امام حسین بخواد نشون بده بهشت و امام حسین بخواد نشون بده میوه بهشتی که نشون نمیده که، میسراغ اصل بهشت. اگرچه میوه بهشت هم کسی در مقابلش طاقت نداره مقاومت بکنه، ولی اصلش رو نشون میده. چرا بره سراغ فرع بهشت؟ آقا ابو عبدالله الحسین شوق اینها رو مضاعف کرد. به تنها کسی که جوابی نداده بود و او داشت از اشتیاق بال و پر میزد قاسم ابن الحسن بود که هی دور و بر عمو میگشت عمو منم کشته میشم یا نه، دیگه دیده بود دیگه، ولی خب مخاطب اصلی نبود، شوق او رو هم بیچاره کرده بود. عمو برام کشته میشم، عمو هم که دلش نمیاد هی موضوع بحث رو عوض میکنه، آخر سر میخواد جواب بده، بازم دلش نمیاد جواب بده. امام حسین بفرماد تو هم کشته میشی؟ اصلا یه همچه چیزی امکان داره؟ زبان ابا عبدالله رسول نمیچرخه به این جمله. برگشت فرمود که عزیز من مرگ پیش تو چگونه است؟ بله اهلا من الاسر. اصلا اما اینا رو نگو دیگه. بازم امام حسین دلش نمیاد، خب اما منم کشته میشم یا نه؟ امام حسین ببین اوج ادبش رو نسبت به برادرش امام حسن مجتبی و اوج عاطفه‌ش رو اینجا ببین. روز عاشورا همه نقل کردن روزه‌ای که شهید مطهری مفصل میخوند و که امام حسین هنگام وداع با حضرت قاسم اینقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد، خیلی برایش هولناکه. میخواد بفرماید عزیز دلم تو هم کشته میشی، چه عبارتی رو استفاده میکنه امام حسین؟ فرمود بله عزیزم حتی علی اصغر هم کشته میشه. عزیزترین کسش رو آورد وسط از او یاد کرد. چجوری توضیح بده؟ یعنی این که بفرماید عزیزم تو کشته میشی براش سخت تره تا بگه که علی اصغر هم کشته میشه. با کشت خبر از شهادت علی اصغر خبر از شهادت قاسمش رو میده. چقدر زیباز. وقت اینجا قاسم ابن الحسن جوابی داد، امام حسین رو آتش زد. این اولین آتشی بود که قاسم ابن الحسن به جان حسین انداخت و آخرین نبود، آخریش فردا بود. برگشت گفت اما مگه دشمن به خیام حمله میکنه؟ مگه به خیام میاد؟ چی بگه ابا عبدالله راسته؟ مگه دشمن به خیمه ها حمله خواهد کرد؟ قربون غیرتت برم قاسم ابن الحسن، ما رو شفاعت کن پیش عموی بزرگوار خودت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، ما رو دوچار مکر نفس نکن. خدایا ما رو اهل مبارزه با راحت طلبی، مبارزه با هوای نفس قرار بده. خدایا این عالم جلیل القدر استوانه انقلاب حضرت آیت الله مهدوی کنی از صاحب حق ابا عبدالله الحسین به حق قاسم ابن الحسن شفای عاجل عنایت بفرما. خدا این عالم بزرگوار رو به ما برگردان، سایش رو بر سر این ملت مستدام بدار، او رو همچنان یار صدیق و پشت و پناه ولایت قرار بده. خدایا دشمنان اسلام و مسلمین نابود بگردان، مکرشون رو به خودشون برگردان. خدایا جامعه ما مقدم ساز ظهور عاجل حضرت مهدی علیه السلام قرار بده. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه آی آر